صفحه 506. وقتی ابو حمزه کفشگر وارد اتاقی شد که تنش آنجا بود، به وضعی مبهم حس کرد که آن مرد مکدر است و تنش او را نشانید و از حالش پرسید و آنگاه گفت: ادای نخست، من مشوش هستم. ابو حمزه پرسید: برای چه ای ملک؟ تنش گفت: برای اینکه نمیدانم برک یارق به چه کار مشغول است. ابو حمزه جواب داد: ملک نباید راجع به برک یارق مشوش باشد، برای اینکه آن جوان تحت نظر است. تنش پرسید: در کجا تحت نظر می باشد؟ ابو حمزه گفت: در یکی از قلای ما. تنش گفت: با اینکه او در یکی از قلای شماست، من آسوده خاطر نیستم، چون دور از دسترس من است و من بهتر می دانم که او در دسترس من باشد و خود وی را تحت نظر بگیرم. ابو حمزه کفشگر جواب داد: ای ملک، ما راجع به این موضوع صحبت کردیم و تو موافقت نبودی که برک یارق تحت نظر ما باشد. تنش اظهار کرد: در آن موقع فکر نمی کردم که آن جوان بتواند برای من تولید زحمت کند، ولی اکنون این فکر برایم پیش آمده که برک یارق دور از دسترس من ممکن است به هوای سلطنت بیفتد. ابو حمزه کفشگر اظهار کرد: ای ملک، من مراقب هستم و نمیگذارم که او به فکر سلطنت بیفتد و اگر آن فکر را کرد، نخواهیم گذاشت فکر خود را به موقع اجرا بگذارد. تنش اظهار نمود: ای ابو حمزه، همان گونه که ممکن است من امشب بمیرم، تو هم ممکن است که زندگی را بدرود بگویی و بعد از مرگ تو که زامن حسن رفتار برک یارق خواهد شد؟ ابو حمزه گفت: ای ملک، من فردی هستم از آحاد کیش باطنی و بعد از مرگ من هیچ یک از قوانین و رسوم ما تغییر نمی نماید و همانطور که من امروز مراقب هستم که برک یارق برای تحصیل سلطنت ایران اقدامی نکند، پس از من دیگران همینطور مراقبت و نظارت خواهند کرد. تهش گفت: ولی من دیگران را نمی شناسم و نمی توانم نسبت به آنها اطمینان حاصل کنم و یکی از مؤثرترین عوامل ایجاد اطمینان این است که دو نفر برخورد کنند و مدتی با هم به سر ببرند و به خلق و خوی یکدیگر آشنا شوند. و امام شما حسن صباح ممکن است مردی باشد بزرگ و درستکار، ولی من چون او را ندیدم و از خلق و خوی وی اطلاع ندارم، نمی توانم به آن مرد اعتماد نمایم و در هر حال اطمینانی که من نسبت به تو دارم قابل انتقال به دیگری نیست و لذا از آینده بیم دارم و فکر میکنم اگر تو نباشی من نمیتوانم به آن مرد اعتماد نمایم و هر روز انتظار دارم که برک یارق در قسمتی از کشورهای ایران قیام کند و خواهان سلطنت شود. اما اگر خود من او را تحت نظر داشته باشم، خیالم آسوده است و میدانم که آن جوان نخواهد توانست یاغی شود و اگر قصد داشته باشد که سر خود را برافرازد، سرش را متلاشی خواهم کرد. ابو حمزه کفشگر دوچار مشکل شد. اگر برک یارق را از قلعه الرجان خارج می کرد و او را به اصفهان می آورد و تسلیم تنش می نمود، یک وثیقه بزرگ از دست می داد. و اگر درخواست تنش را نمی پذیرفت و از آوردن برک یارق خودداری می نمود، مورد سوءظن تنش قرار می گرفت و او می اندیشید که ابو حمزه کفشگر قصد دارد آن جوان را بر تخت سلطنت ایران بنشاند. این بود که برای متقاعد کردن تنش گفت: ای ملک، برک یارق به دستور امام ما در یکی از قلاع سکونت کرده و تحت نظر است و من نمی توانم به دستور خود او را از آن قلعه خارج کنم و اینجا بیاورم. اجازه بده که من نامه‌ای به امام ما حسن صباح بنویسم و بگویم که تو خواهان برک یارق هستی و میخواهی او را در دسترس داشته باشی. تنش پرسید: پس چرا موقعی که تو میخواستی برک یارق را از زندان اصفهان بگریزانی و او را به یکی از قلاع باطنی بفرستی از امام خود کسب اجازه نکردی؟ ابو حمزه گفت: ای ملک، قبل از اینکه تو با فرار برک یارق موافقت کنی و من او را از زندان اصفهان بگریزانم، دستور امام راجب برک یارق صادر شده بود، منتها مثل تمام دستورهایی که امام ما برای دعات صادر می نماید جنبه کلی داشت و امام دستوری برای داعی‌ها صادر می کند و اجرای دستور را به خود آنها واگذار می نماید تا به هر ترتیب که بتوانند آن را به موقع اجرا بگذارند. تنش گفت: ای داعی نخست، من به خاطر ندارم که امام شما راجع به برک یارق دستور کلی صادر کرده باشد، و تا آنجا که من به خاطر دارم و چون مدتی مدید از آن موضوع نمی گذرد تصور نمی کنم که فراموش کرده باشم. گفتم که من نمی توانم تحمل کنم زنی برادرزاده مرا به قتل برساند یا کور کند، و اگر دست روی دست بگذارم و اقدامی برای نجات برک یارق نکنم نزد تمام خویشاوندان سرشکسته خواهم شد. و بعد از اینکه من این موضوع را پیش کشیدم، تو گفتی که برای فرار دادن برک یارق از اصفهان وسیله داری و می توانی او را از آن شهر خارج کنی، و بعد هم گفتی که برک یارق بعد از خروج از اصفهان بهتران است که به همدان که ما در آن موقع آنجا سکونت داشتیم نیاید و در جای دیگر سکونت کند، و من هم نظریه تو را پذیرفتم و موافقت کردم که برک یارق در جای دیگر سکونت نماید، و اکنون که من میخواهم برک یارق به اصفهان آورده شود و در دسترس من باشد، تا اینکه نتواند مبادرت به یاغیگری نماید و به فکر سلطنت بیفتد، تو میگویی که برای آوردنش به اصفهان محتاج اجازه امام هستی؟ ابو حمزه کفشگر پرسید: ای ملک، هنگامی که تو یک والی برای یک کشور انتخاب می‌کنی، آیا او را وامی‌داری راجب تمام مسائل جزئی از تو کسب تکلیف کند؟ تنش گفت: نه، و من فقط یک دستور کلی به او می‌دهم و اداره امور کشوری را به او واگذاشتم، موکول به صلاح اندیشی او. ابو حمزه کفشگر اظهار کرد: ای ملک، امام ما هم در آن روز که به من اختیارات تام داد تا اینکه برای سلطه تو بر کشور شام و آنگاه بر کشورهای ایران کمک کنم، راجع به برک یارق هم یک دستور کلی صادر نمود و اجرایش را به صلاح اندیشی من واگذاشت. تنش پرسید: آن دستور کلی چه بود؟ ابو حمزه گفت: دستور کلی امام این بود بهتران که برک یارق نابود نشود. تنش گفت: من می دانم که برک یارق به شما وعده داده بود که کیش باطنی را در تمام کشورهایی که تحت سلطه او قرار می گیرد آزاد بگذارد، اما به وعده وفا نکرد و قول خود را زیر پا گذاشت، یا اینکه وزیرش یمین الملک نگذاشت که وی به عهد خیش وفا نماید و باطنی ها می توانستند برک یارق را از بین ببرند، ولی این کار را نکردند و آنطور که من فهمیدم علتش این بود که می دانستند اگر برک یارق برادرزاده من به قتل برسد، محمود برادرزاده دیگر من و پسر ترکان خاتون پادشاه ایران خواهد شد. اما بعد از اینکه محمود پسر ترکان خاتون زندگی را بدرود گفت، شما چه علاقه به ادامه زندگی برک یارق داشتید که امام شما زنده ماندن وی را بهتر می دانست؟ ابو حمزه جواب داد: اولا کسی پیشبینی نمی کرد که محمود زندگی را بدرود بگوید، و آن پسر در شبی که برک یارق از قصر سلطنتی اینجا فرار می کرد از دنیا رفت. ثانیا امام ما به طور کلی خواهان مرگ برک یارق نبود و نمی خواست که آن جوان نابود گردد. تنش گفت: ایراد اصلی من نیز همین مورد است و من می خواهم بدونم برای چه امام شما خواهان نابودی برک یارق نیست. ابو حمزه کفشگر تجاهل کرد و گفت: نمی دانم. تنش گفت: تو چون دایی نخست هستی نمی توانی آنچه در دل داری بگویی، ولی من قادرم آنچه می دانم یا حس کنم بگویم، و اینطور احساس می نمایم که امام شما می خواهد برک یارق را در اختیار داشته باشد تا اینکه روزی او را بر تخت سلطنت ایران بنشاند. ابو حمزه انتظار نداشت که تنش به آن موضوع پی ببرد، چون او را به خوبی می شناخت و می دانست که نیروی عقلایی و نحوه تفکر او چه اندازه و چگونه است، و ابو حمزه حد زد که تنش آن موضوع را از دهان دیگری شنیده و پرسید: ای ملک، این موضوع را که به تو گفت؟ تنش گفت: ای دایی بزرگ، به نام کسی که این موضوع را به من گفت کاری نداشته باش، اما تصدیق کن که درست گفته است. دایی نخست بعد از شنیدن آن حرف یقین حاصل کرد که تنش آن نظریه را از دیگری شنیده و گفت: ای ملک، من خیلی میل دارم که اسم این شخص را بدانم. تنش پرسید برای چه علاقه داری که اسم این شخص را بدانی؟ ابو حمزه گفت برای اینکه این شخص هر کس که هست از دارد که بین تو و باطنی ها اختلاف بیاندازد و من نمی دانم از ایجاد آن اختلاف چه نتیجه‌ای می خواهد بگیرد، ولی تردیدی ندارم که منظور او ایجاد کدورت بین تو و باطنی ها می باشد و این ملک تو و باطنی ها تا امروز به خوشی به سر برده اید و بین تو و آنها کوچکترین اختلاف به وجود نیامده است و آنها در راه تو طبق وعده‌ای که داده بودند از بذل مال و جان دریغ نکردند و جوانان خود را بدون مضایقه فدا نمودند و هر قدر پول که برای هزینه های گوناگون ضرورت بود پرداختند تا اینکه تو را بعد از سلطنت شام به سلطنت ایران رسانیدند و تو هم به عهد خود وفا نمودی و در هر کشور که تحت تسلط تو قرار گرفت کیش باطنی را آزاد کردی و با این ترتیب که ما جلو می رویم به زودی کیش باطنی در تمام کشورهای ایران توسعه خواهد یافت و فقط در اصفهان تو برای آزاد کردن کیش باطنی قائل به تأخیر شدی و من تصور می کردم که تأخیر آن موضوع ناشی از کثرت مشغله توست، ولی حالا می فهمم کسانی که سود خود را در ایجاد اختلاف می دانند در صدد برآمده اند که تو را نسبت به باطنی ها بدبین کنند و من حیرت می نمایم که تو این ملک چرا قبول کردی که باطنی ها قصد دارند برکیارق را به سلطنت برسانند و برای چه قبول نکردی که برکیارق از این جهت از طرق باطنی ها تحت نظر گرفته شده که نتواند به سلطنت برسد. تنش با پرسشی که مقرون به تمسخر بود گفت آیا شما برکیارق را از این جهت نزد خود نگاه داشته اید که او به سلطنت ایران نرسد؟ ابو حمزه کفشگر که مجبور بود حقیقت را پرده پوشی نماید خود را مجاز می دید که واقعیت را قلب کند. اهل باطن اجازه نداشتند که کیش خود را پنهان نمایند و هر باطنی و به قول دیگران هر ملحد بعد از قیامت القیامه که شرح آن گذشت مجبور بود که اگر مورد پرسش قرار بگیرد کیش خود را بروز بدهد و بگوید که باطنی است ولو بیدرنگ او را به قتل برسانند. فقط فداییان مطلق که از قلعه طبس یا سایر قلای باطنی برای به انجام رسانیدن مأموریت‌ها فرستاده می‌شدند می‌توانستند که کیش خود را پنهان نمایند، اما از موضوع کیش گذشته باطنی‌ها در مسائل دیگر می‌توانستند از ابراز حقیقت خودداری کنند و داعی نخست هم از آن اختیار استفاده می‌کرد و چنین گفت ای ملک، تو می‌دانی که برکیارق نسبت به ما خلف وعده نمود و عهدی را که با ما بست زیر پا نهاد و این مرد که یک بار به ما دروغ گفت اگر مرتبه دیگر به سلطنت ایران برسد در صدد نابود کردن ما باطنیان برمی آید و کسی از ما را باقی نخواهد گذاشت و به همین جهت ما اصلح دانستیم که او آزاد نباشد و در یکی از قلای باطنی تحت نظر قرار بگیرد. تنش گفت اگر شما نخواهید که او پادشاه شود وی به سلطنت نخواهد رسید. ابو حمزه جواب داد ای ملک، اگر برکیارق در اینجا یعنی در کنار تو زیست کند ما نخواهیم توانست از سلطنت وی جلوگیری نماییم. تنش گفت اگر کنار من زیست کند خود من از سلطنت او جلوگیری خواهم کرد و ضرورت ندارد که شما از سلطنت وی ممانعت نمایید. ابو حمزه گفت ای ملک، آیا به من اجازه می دهی که با آزادی صحبت کنم و چیزی بگویم که شنیدنش برای تو مطلوب نیست؟ تنش پاسخ داد بله، به آزادی صحبت کن و شنیدن حقیقت هر قدر نامطلوب باشد بهتر از شنیدن چیزی است که حقیقت ندارد. ابو حمزه گفت ای ملک، ما آرزو می کنیم که تو عمری طولانی بکنی و انقدر زنده بمانی که کیش باطنی در سراسر زمین منتشر گردد و در جهان کشوری نباشد که در آن مردم متدین به کیش ما نباشند. اما تو مردی هستی که خیلی بیش از برکیارق برادرزاده خود عمر داری و از آن گذشته دارای فرزند ذکور نیستی و اگر تو دارای فرزند ذکور بودی ما دغدغه نداشتیم و باطنیان می دانستند که بعد از فوت تو پسرت به سلطنت ایران خواهد رسید و پسر هم مانند پدر طرفدار آزادی کیش ما خواهد گردید. اما تو فرزند ذکور نداری و اگر تو از این جهان بروی و برکیارق در کنار تو باشد، بدون تردید پادشاه ایران خواهد شد، چون پسر ملک شاه است و هم برادرزاده تو، و اگر سلطنت را از پدرش به ارث نبرد، از تو که عمویش هستی به ارث خواهد برد. تنش قدری سکوت کرد و به فکر خود فرو رفت و بعد گفت: صحیح است که من در این موقع دارای وارث ذکور نیستم و پسری ندارم که پس از من بر تخت سلطنت بنشیند، اما تا پایان عمر اینطور نخواهد ماند و من دارای پسر خواهم گردید. ابو حمزه گفت: هر روز که تو دارای پسر شدی دغدغه ما از بین می رود و خواهیم دانست که بعد از تو پسرت بر تخت سلطنت ایران خواهد نشست، و در آن روز دعوی برکیارق مشعر بر این که وی پسر ملک شاه است مفید واقع نخواهد گردید. اما تا روزی که تو دارای پسر نشده ای، باطنی ها از سلطنت برکیارق بیم دارند، زیرا می دانند که اگر آن جوان بر تخت سلطنت ایران جلوس نماید، تمام باطنی ها را به قتل خواهد رسانید، و به همین جهت بهتر آن می دانند که وی در کنار تو نباشد و در یکی از قلعه باطنی زندگی کند، تا اگر تو زندگی را بدرود گفتی برکیارق به سلطنت نرسد. اما بدخواهان این موضوع را در نظر تو طوری دیگر جلوه دادند و گفتند که ما برکیارق را در یکی از قلعه خود جا دادیم تا وی را به سلطنت برسانیم، و آیا تو این ملک از کسانی که این حرف را به تو زدند نپرسیدی که اگر باطنی ها می‌خواستند برکیارق را به سلطنت برسانند، چرا با حد اعلای توانایی خود کوشیدند که او را از سلطنت برکنار کنند؟ و این ملک، آیا به خاطر داری آن روز که من در قریه خمسین واقع در کشور شام در 20 فرسنگی حلب به حضور تو رسیدم، راجع به برکیارق به تو چه گفتم و از تو چه شنیدم؟ آیا کمکی که باطنی ها به تو کردند تا اینکه به سلطنت برسی، جز برای برکنار کردن برکیارق از سلطنت و توسعه کیش باطنی علتی داشت؟ ای ملک، تو در آن روز فقط در فکر آقسنقر والی شام بودی و آرزویی نداشتی جز اینکه آقسنقر را از پا درآوری. لیکن ما باطنی ها به تو نوید دادیم که نه فقط آقسنقر را از پا در خواهی آورد و سلطان شام خواهی شد، بلکه پادشاه کشورهای ایران خواهی گردید. و امروز ما باطنی ها نزد تو ای ملک روسفید هستیم که به عهد خود وفا کردیم و تو را به سلطنت ایران رسانیدیم، و اینک دشمنان ما از فرط رشک میخواهند تو را با ما دشمن کنند و وادارت نمایند که مثل برکیارق عهدی را که با ما بستی زیر پا بگذاری، و شاید مجبورت نمایند که فرمان قتل عام ما را صادر کنی، همان گونه که برادرت ملک شاه به تحریک خواجه نظام الملک فرمان قتل عام ما را صادر نمود. بیان ابو حمزه کفشگر در تنش اثر کرد و گفت: ای دایی نخست، مرا معذور بدار که سخنان تند به زبان آوردم و همانطور که حد زدی مرا نسبت به باطنی ها بدبین کرده بودند و به من گفتند که باطنیان از این جهت برکیارق را نزد خود نگاه داشتند که او را به سلطنت برسانند. ابو حمزه پرسید: ای ملک، کسانی که این حرف را به تو زدند که هستند؟ تنش گفت: فقط یک نفر این حرف را به من زد و گفت برکیارق را از شما بخواهم و او را نزد خود نگاه دارم. ابو حمزه پرسید: آن یک نفر کیست؟ تنش گفت: ترکان خاتون این حرف را به من زد. ابو حمزه اظهار کرد: ای ملک، آیا ممکن است که از تو درخواست کنم که این گفته ترکان خاتون را به من بگویی تا من بدانم که او به تو چه گفته است؟ تنش گفت: این کلمات ترکان خاتون را به خاطر ندارم، ولی موضوع گفتهش در خاطرم هست. ابو حمزه پرسید: موضوع گفته او چه بوده است؟ تنش گفت: او به من اظهار کرد که برکیارق را از دایی نخست بخواه و به او بگو که آن جوان را در دسترس تو بگذارد تا اینکه تو خود او را تحت نظر قرار بدهی، زیرا باطنی ها از این جهت برکیارق را در یکی از قلاع خود محبوس کردند که بتوانند در آینده او را بر تخت سلطنت ایران بنشانند و آن جوان در دست باطنی ها وثیقه است برای تهدید تو. ابو حمزه کفشگر گفت: ای ملک، امیدوارم اکنون سوء ظن از تو رفع شده باشد و بدانی که منظور باطنی ها از نگاهداری برکیارق نه آن است که ترکان خاتون گفته بود. تنش گفت: بله ای داعی نخست، و سوء ظن به کلی از من رفع شد و برای اینکه بدانی که من دیگر نسبت به باطنی ها به تو زنین نیستم، دستور می دهم که از فردا در اصفهان کیش باطنی آزاد شود و دیگر کسی در این شهر مزاحم باطنیان نگردد. روز بعد سکنه اصفهان در بازار و کوچه ها صدای جارچیان را شنیدند و آنها از طرف تنش جار می زدند که از امروز کیش باطنی در اصفهان آزاد است و هیچ کس نباید مزاحم باطنیان شود و هر کس که در صدد آزار باطنیان براید به حکم تنش به قتل خواهد رسید و اعلام آزادی کیش باطنی اصفهان یک واقعه فوق‌العاده بود و مردم وقتی اظهارات جارچی را می شنیدند باور نمی کردند آنچه می شنوند حقیقت دارد و تصور می نمودند که جارچی شوخی می کند و بعضی از آنها از جارچی می پرسیدند: آیا این که می گویی حقیقت دارد یا برای مزاح این حرف ها را می زنی؟ و جارچی می گفت: آیا هرگز از دهان من شوخی شنیده اید؟ و آیا ممکن است یک جارچی رسمی شوخی کند و بر سبیل مزاح چیزی بگوید؟ اعلام آزادی کیش باطنی فقط مردم اصفهان را متعجب و متغیر نکرد، بلکه رؤسای عشایر کرمانشاهان که با ترکان خاتون به اصفهان آمده بودند نیز از آن واقعه به شدت متاثر شدند و آنها عادت کرده بودند که پسر بعد از پدر ملاحده را جز به کفار پلید بدانند و بعد از اینکه فتوای قتل عام آنها در دوره سلطنت ملکشاه سلجوقی صادر شد آنها را واجب القتل می دانستند و می پنداشتند که اگر کسی یک ملحد را به قتل برساند ثوابی بزرگ کرده است و سپس یک مرتبه از دهان جارچیان شنیدند که تنش کیش باطنی را در اصفهان آزاد کرده و اخطار نموده که اگر کسی مزاحم باطنیان شود به قتل خواهد رسید و رؤسای عشایر کرمانشاهان برای اینکه تکلیف خود را بدانند و وضع خیش را روشن کنند از ترکان خاتون خواستند که در باغ شمشاد او را ملاقات نمایند. صفحه 513 توطئه قتل ابو حمزه کفشگر. ترکان خاتون که خوب می دانست درخواست ملاقات رؤسای عشایر کرمانشاهان برای چیست، متعذر به بیماری شد و چون روز دوشنبه از او درخواست ملاقات کرده بودند وعده داد که روز دوشنبه دیگر بعد از یک هفته رؤسای عشایر را در باغ شمشاد بپذیرد. ولی در همان روز کنیز خود موسوم به فارز را که نامش در این سرگذشت ذکر شده نزد عبدالله سنه از رؤسای عشایر کرمانشاهان فرستاد و به کنیز گفت که از او بخواه امشب 3 ساعت از شب گذشته به باغ شمشاد بیاید و مرا ببیند، مشروط بر این که صمیمی‌ترین دوست او از این موضوع مطلع نشود و نداند که من وی را احضار کردم. فارز مأموریت‌هایی را که از طرف ترکان خاتون به وی واگذار می‌شد به خوبی به انجام می‌رسانید و می‌دانست که چگونه با افراد برخورد نماید و پیام ترکان خاتون را به آنها برساند. آن کنیز وقتی عبدالله سنه یعنی عبدالله اهل سنندج را دید طوری با او صحبت کرد که در قلب آن مرد کرمانشاهی که 27 سال از عمرش می گذشت نور امید درخشیدن گرفت و اندیشید که یک زن جوان و زیبا مثل ترکان خاتون وقتی به یک مرد جوان می گوید که 3 ساعت از شب گذشته در باغ شمشاد وی را ملاقات کند دلیل بر این است که آن زن می خواهد شبی را با او به خوشی بگذراند. عبدالله سنی به گرما برفت و بدن را شست و بهترین لباس خیش را دربر کرد و در ساعت معین عطر بر خود سایید و باغ شمشاد را پیش گرفت. ترکان خاتون که منتظر ورود جوان کرمانشاهی بود بعد از ورودش گفت: ای عبدالله سنی، خوش آمدی و دماغ من از بوی عطری خوش که بر خود زده ای جان گرفت، بنشین. عبدالله سنی با ادب در حضور ترکان خاتون نشست و گفت: ای خاتون، من امروز شنیده بودم که تو بیمار هستی و اینک خوشبختم که تو را سالم میبینم. ترکان خاتون گفت: من همچنان بیمار هستم و باید در بستر استراحت کنم، ولی برای اینکه تو را ببینم از بستر برخواستم و بعد از رفتن تو باز به بستر خواهم رفت و سعی خواهم کرد که بخوابم، و اگر بیمار نبودم به طور حتم امروز رؤسای عشایر کرمانشاهان را که از من درخواست ملاقات کردند میپذیرفتم. و علاوه تو خود که رئیس یک قبیله بزرگ هستی میدانی که آنها برای چه از من درخواست ملاقات کردند. عبدالله سنه گفت: بله ای خاتون عالی مقام، و من از همانها شنیدم که تو بیمار هستی و تا یک هفته نمیتوانی ما را بپذیری. ترکان خاتون گفت: اینک بگو که رؤسای عشایر کرمانشاهان برای چه میخواهند مرا ملاقات کنند. عبدالله سنه جواب داد: ای خاتون بزرگوار، در این شهر یک وضع عجیب پیش آمده و جارچی ها جار زدند که کیش باطنی در اصفهان آزاد می باشند و بعد از این هر کس مزاحم باطنیان شود به قتل خواهد رسید، و ما می خواستیم به حضور تو برسیم و از تو بپرسیم که تکلیف ما چیست و چگونه ما می توانیم در شهری زندگی کنیم که در آنجا باطنی ها آزادند و کسانی که مزاحم آنها شوند باید به قتل برسند. ترکان خاتون آهی کشید و اظهار کرد: ای عبدالله سنه، دوره آخر الزمان این طور است و وقتی زمان به آخر می رسد از این عجایب به چشم می رسد. عبدالله سنه گفت: ای خاتون عالی مقام، گفتند که در دوره آخر الزمان خورشید برای نیمی از مردم دنیا هرگز غروب نمی کند و برای نیمی دیگر هم هرگز طلوع نمی نماید. در صورتی که امروز خورشید برای همه مردم جهان طلوع و غروب می کند. توضیح حاشیه: این روایت با حقایق نجومی موافقت دارد، زیرا در پایان عمر کره زمین حرکت وضعی زمین مثل حرکت وضعی کره ماه متوقف می گردد، ولذا پیوسته نیمی از کره زمین به سوی خورشید خواهد بود و نیمی از آن تاریک می گردد، و اگر انسان در آن موقع در کره خاک باشد، در یک قسمت زمین پیوسته خورشید را می‌بیند و در قسمت دیگر باید در تاریکی به سر ببرد. مترجم. ادامه متن. ترکان خاتون گفت: ای عبدالله سنه، اعلام آزادی کیش باطنی در این شهر از خود تنش نیست، بلکه از دیگری می‌باشد. عبدالله سنه جواب داد: ای خاتون بزرگوار، جارچیان از طرف خود تنش جار زدند که کیش باطنی آزاد است. ترکان خاتون اظهار کرد: این را تصدیق می کنم، ولی آنکه فرمان آزادی کیش باطنی را به تنش القاء کرده همزاد اوست. عبدالله سنه پرسید: مگر تنش دارای همزاد است؟ ترکان خاتون گفت: بله ای عبدالله، و همزادش ابو حمزه کفشگر می باشد. عبدالله سنه گفت: ای خاتون، آیا میخواهی بگویی که هرچه ابو حمزه میگوید تنش به موقع اجرا میگذارد؟ ترکان خاتون جواب داد: بله، و تنش بدون موافقت ابو حمزه آب نمیاشامد. عبدالله سنه گفت: من شنیده بودم که ابو حمزه نزد تنش تقرب دارد، ولی تصور نمیکردم که این اندازه دارای نفوذ است. ترکان خاتون جواب داد: نفوذ او بیش از آن است که تو تصور می‌کنی، و اگر ابو حمزه به تنش بگوید که فردا سر از کالبد تمام رؤسای عشایر کرمانشاهان جدا کن، تنش همه رؤسای عشایر قرهمیسین را خواهد کشت، و فرخ سلطان شما را هم به تصور من ابو حمزه به قتل رسانید. عبدالله سنه گفت فرخ سلطان را یک افسر عرب به اسم برکت القیس کشت. ترکان خاتون جواب داد ولی آن افسر عرب ملحد بود. وقتی جوان کرمانشاهی آن حرف را از دهان ترکان خاتون شنید، از فرط شگفت نیمخیز کرد و گفت آیا برکت القیس ملحد بود؟ ترکان خاتون که می دانست مرده زنده نمی شود تا اینکه بگوید ای زن قدار تو دروغ می گویی و من ملحد نیستم، گفت بله ای عبدالله سنه، و برکت القیس مردی بود ملحد و همین کافی است که ثابت نماید که قاتل اصلی فرخ سلطان شما ابو حمزه کفشگر است. جوان کرمانشاهی گفت اگر ملحد بودن برکت القیس محقق باشد، بدون تردید قاتل فرخ سلطان مردی غیر از ابو حمزه کفشگر نیست. ترکان خاتون اظهار کرد آنچه من به تو میگویم بپذیر و الحاد برکت القیس نزد من بدون تردید است. با آیا تو حرف من رو باور نمی کنی؟ جوان کرمانشاهی گفت ای خاتون عالی مقام، حرف تو برای من حجت است و من یقین حاصل کردم که برکت القیس ملحد بوده و به دستور ابو حمزه کفشگر فرخ سلطان ما را به قتل رسانید. ترکان خاتون گفت آیا به خاطر داری که به چه سرعت برکت القیس را به قتل رسانیدند و مجال ندادند که حتی یک روز زنده بماند؟ عبدالله سنه گفت بله ای خاتون، این موضوع را به خاطر دارم. ترکان خاتون گفت از این جهت او را با سرعت به قتل رسانیدند که صدایش را خاموش کنند و نگذارند که بگوید به دستور ابو حمزه کفشگر فرخ سلطان را به قتل رسانیده است. جوانی